سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و در این ساعت و این لحظه به تماشای تفسیر خبر نشستید. جمشید چالنگی هستم، این بار از استودیو مرکزی ایران فردا همراه شما خواهم بود در لندن. لندنی که تا لحظاتی پیش، ساعتی مونده به غروب کامل، همچنان آفتابی است. هوای بی سابقه بود در این سفر، روزهای آفتابی بسیار، مجموعاً کمتر از دو ساعت باران، از مه خبری نبود. در راه است، خواهد رسید. اما هوای ایران، هوای سیاسی ایران چگونه است؟ آلوده، فساد، اختلاس، ظلم، بیداد و همه موضوعاتی که شما عزیزان در ایران، در پایتخت و دیگر شهرهای ایران و حتی روستاهای ایران تجربه کرده و درگیر آن هستید. در منطقه چه می گذرد؟ حضور فعال اسرائیل در جنوب و شمال ایران چه پیامدهایی در روند اوضاع در منطقه خواهد داشت؟ آیا حضور اسرائیل و روابط دوستانه اسرائیل و اعراب و نیز کشورهای آسیای میانه نکته ایست که در مماشات و به دبستانهای واشنگتن و دیگر پایتختهای مهم دنیا میتوان چون گذشته نادیده گرفته بشود؟ آیا حکومت ایران، مجموعی که در ایران بر سر کار است، توانسته است نظامی پایدار به وجود بیاورد؟ نظامی که در جای دنیا فارغ از محتوای آن تعریف پذیر است. در ایران آنچه که بر سر کار است، حکومت فقیه، تعریف پذیر نیست، حتی سابقه‌ای در تاریخ اسلام نیز ندارد. آینده این حکومت کجاست؟ نقطه عطف آینده این حکومت آیا مرگ علی خامنه ایست و پرسش‌های دیگر؟ مهمانی ارجمند داریم رسیده از لس آنجلس آمریکا، عباس پهلوان، آقای عباس پهلوان. نیاز به معرفی بیشتری ندارند. جایگاهی ویژه در تاریخ مطبوعات ایران، روزنامه نگار، نویسنده و میتوان گفت بیشک فعال سیاسی در عرصه گسترده. و آن سوی دیگر آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و اعراب در انگلستان با ما خواهند بود، هر دو میهمان گرامی، تا لحظاتی دیگر. خب من این نکته رو بگم، القاب معمولی که استفاده میشه تعریف نمیکنه جایگاه ویژه رو که آقای پهلوان دارن در عرصه مطبوعات ایران، تاریخ معاصر ایران، از عرصه ادبی گرفته تا عرصه ورزشی. ورزش دوستان با تاج ورزشی بیاد میارن و گفتارهای ایشون در رسانه های فارسی زبان خارج از ایران و کارنامه ایشون طولانی تر از وقت برنامه ماست. می توانید مراجعه کنید به نشریه فردوسی، که فردوسی امروز که همچنان به همت ایشون و دختر نازنینشون خانم عسل پهلوان منتشر میشه، که دارای برنامه‌ای هستن زندانیان سیاسی رو فراموش نکنیم، درباره زندانیان سیاسی خانم پهلوان که از ایران فردا پخش میشه. میتونید مراجعه کنید فردوسی امروز. کتاب خاطرات ایشون هم به تازگی منتشر شده که من دو جلد از داریم و میتونید باز مراجعه کنید. گفتم فعالیت کارنامه ایشون طولانی تر از وقت برنامه ماست. خوش آمد میگیم اتفاق شما عزیزان، هر کجای ایران که هستید. آقای پهلوان عزیز،
سلام به شما و هموطنان عزیز ما که همزبانمان.
ممنونم از حضورتون. این سفر از لس آنجلس به اینجا زیاد مشکلی نبود تو این ایام کووید و اینها؟
نه، ما همه خوشبختانه دخترم تمام مراحل و ایناشو درست کرد و به خصوص من اصرار داشتم که واکسن سومم بزنم. رفتم پیش دکتر که واکسن سوم که میزنی واکسن آنفولانزا رو بزن، واکسن زاتوریه رو بزن، چون اینا همه سه تا و هم یکیش پرش بگیره آدم میندازه. در حال ما زدیم و کامل اومدیم، الحمدلله ممکنه چیزی نشون دیگه با خداست.
چقدر کار خوبی کردید و چقدر دوستان رو خوشحال کردید. بسیار
ما که جای خود داره بسیار دیدن دوستان. من همیشه به دوستام افتخار کردم و همیشه این دوستا بوده که یاریمون کردن، چه در تهران، چه در پاریس، چه در قاهره، چه در...
چقدر خوشحالیم و شما همیشه مورد افتخار دوستان بودید و میلیون ها ایرانی هایی که چه صدای شما رو شنیدن. برنامه های رادیویی رادیو تلویزیون ملی ایران جمعه صبح ها که رادیو به خونه ها میرفت، نوروز نوروز نمیشد بدون برنامه های کمال مستجاب و دعوهی که ما میشنیدیم. نویسنده محور آقای عباس پهلوان بود. گفتم هم خود ایشون دوست ندارن و هم بیوگرافی ایشون طولانی تر از وقت برنامه ما هست. خوشحالیم که هستید. امروز استثنان استودیو وضعیتی داشت که نمیتونستیم. آقای نوریزاده از مرکز دیگه‌ای با ما هستن، اتاق دیگری، کتابخونه و دفتر کار، و خوش آمدید آقای نوریزاده.
درود بر شما و عباس جان پهلوانم که منم بخت اینو داشتم که امروز در خدمتشون باشم. و خب عباس برای من معلمه، من یه بچه 17-18 ساله در خدمت او آموختم و یاد گرفتم و بزرگ شدم، و بنابراین دیدن عباس همیشه برای من یک ارزش مضاعفه و خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که میبینمش و در کنار شما هست.
بله، و هم نسلان ما همه به یاد داریم اون روزهای خوب و اون روزهای خوش و فردوسی اون زمان. اما آقای پهلوان عزیز، شما از نزدیک هنوز دنبال میکنید همه خبرهای ایران رو، خبرهای منطقه رو. حرفی که من همیشه زدم این چیزی که در ایران اتفاق افتاد، حالا انقلاب هر چیزی بود، ولی یک نظام از توش در نیامد. همون موقع هم تو مجلس خبرگان اولی که من هم بودم از تلویزیون میرفتیم، صحبت این بود که این ردای ولایت فقیه فقط برای خمینی هست. الان این نظام چه هست؟ واقعا یه نظام حکومتیه مثل جمهوری فلان جا هر چه که هست چه هست؟
اینا برای که کار بلد نیستن، این کارا نبودن، همیشه گفتن بده به راه خدا، نمیگفتن بده به راه ملت، برای ملت خدمت نمیکنن. چیزی امروز برای من عجیب بود، آخرین خبر یکی از بزرگترین مراجع تقلید، از من دیگه معتقد به مرجع تقلید و آیات اعظام نیست، یکی از مراجع تقلید قوم گفتیم بعض مملکت نمیشه که بابا همه کشور را غر باشیم. و شما تصور کنید اولی کشوری که با ما به اصطلاح جمهوری اسلامی باش غره و حتی واکسنش هم میخواد بخره آمریکاست. و امروز این مرجع تقلید گفته این وضع مملکت نمیشه که با همه کشورها غر باشه. و این اولین به اعتقاد من زمین لرزه که ولایت فقیه رو میلرزونه، برای اینکه الان همه رهبر ولایت فقیه دیگه نباید دستور سپور براز جانم بده که استخدام بشه یا نشه، در همه کار دخالت میکنه. یعنی اینی که سر و صدای خود مراجع تقلید که بیشتر در مدنه یکی جرات کرده و خبرگزاری ها بده، نمیدونم چطور خبری گرفتی شما. یعنی اینی که از اونجای این ولایت فقیه جعلی و من در آوردی که خمینی در آورده ولایت، از خود اینها ضربه میخوره، به خصوص که شاهدن که اسلام ضربه خورده. بارها خود خمینی هم گفته بود ما از اسلام، از اونایی که با اسلام طرف از دینه میخور، از اسلام دارن میخورن. و خیلی مهم بوده برام. حالا مسائل دیگه هم هست که البته باید توجه داشت. مملکت در یک اینا همش صحبت ورشکستگی میکنن، مثلا زرنگی که میکنن، هم میگن 50% مملکت ورشکست. آقا مردم 50% نمیفهمن. 50% رو چی؟ مثلا میگن ملت زیر 90% زیر فرق 90% زیر چی؟ بعد بگن 18 میلیون 20 میلیون شما بفهمیم چی؟ من خودم یه مقاله هم نمیشتم یه هفته است که این درصد ها یعنی چی؟ 5% تا حقوق یه روز شده برنج که 18,000 بود، چون من واسه خونه این عیال ما پول میگیره، برای من هم در جریان بودم. حالا چلو که ها میخوریم 4-5,000 مهم نیست، ولی برنج ما 18,000 میخریدیم، ولی شده 7,000 تومن، دیشب میگو 8,000 تومن. اینو ملت نیفهمن، برای اینکه 15% به چیز اضافه شده، 20% به اون اضافه شده، تخمق 30% اضافه شده، چه اضافه شده؟ بگید چقدره قیمت؟
یعنی حتی از تخم مرغ هم داره ولایت فقیه ضربه میخوره. یکی از
خدایان
اشاره کردن روانشون شاد، خانم ناهید پهلوان، بانوی گرامی، جایشون واقعا خالیست و روانشون همواره شاد باد، مادر و همسری گرامی. چون اساسا همسر روزنامه نگار بودن کار چندان ساده نیست، اون هم همسر آقای پهلوان گرامی که پدر و همسر خوبی بودن، ولی مشغله زیاد و بقیه و
خودش هم مبارز بودن.
بله، بدون تردید لحظه‌ای از زندگی خارج از کشور ننشستن همراه آقای پهلوان و دوستان دیگه. خب آقای نورزاده، بحث بر سر همینه، واقعا اینها اومدن تحویل گرفتن ایران رو، الان 43 سال بعد این نظامو چطور میشه تعریف کرد؟ آقای پهلوان میگه که از اسلام میخورن، که بله حرف درستی، ولی خود خمینی حتی گفت برای حفظ نظام ما میتونیم اسلامو تعطیل کنیم. و بعد این بارها گفتیم هممون که حتی یک مؤذن تولید نکردن و اون ساختار مرجعیت هم ریختن به هم اساسا به طور کل.
در مورد ساختار مرجعیت و در مورد ساختمان مرجعیت یه موضوع مهم رو خدمتون بگم. الان آقای فیاضی یک مرجع افغانی است که در نجفه، یعنی الان از مراجع باقی مانده در کنار آقای سیستانی که شاگردان مرحوم خویی بودن، یکی آقای فیاضی، یکی بشیر النجفی که پاکستانی. مرجع ایرانی دیگه اونجا نمونده و مرجع عربی هم اونجا دیگه نیست. این آقای کمال حیدری که در ایرانه به خاطر حرفاش توبیخ شده، بهش گفتن بیرونت میکنیم، تبعیدت میکنیم، به نظرم اون میخواد بره نجف. خمینی مرجعیت ره 500 ساله رو هم نابود کرد، مراجع و حقوق بگیر کرد، مراجع که مستقل بودن از حکومت ها، بعدم گند زد به مرجعیت، مراجع اصلی رو خونه نشین کرد، نابود کرد، کش. اونایی هم که دو ریال نمیارزیدن مرجع شدن، به خصوص زمان خامنه‌ای. اگر هویت رژیم رو شما بپرسید، باید خدمتتون بگم آقای چالنگی، رژیم بهترین معنا برای شتر، گاو، پلنگ، این بهترین معناست. در اقتصاد یه دفعه سوسیالیست میشه. آقای خامنه‌ای خود رو یه لنین میبینه، شاگرد لنین. اقتصاد مقاومتی، دو ریال معنا نداره. بعد در سیاست سرکوبگر مثل استالین، در همون حد، در حدی که میکشن، نابود میکنن، هستی به باد میدن. در سیاست خارجی حماقت روی حماقت. آقا مگه شما آزار دارید با همسایگان اینجور ارتباطات مخشوش داشته باشید؟ چرا؟ نه عربستان دشمن شماست، نه امارات، نه بحرین، نه کویت، هیچ کدوم. شما رفتید حضرت جرجیس رو انتخاب کردید، قطری که 260 هواپیمای آمریکایی اونجاست، نزدیکترین روابط رو با اسرائیل و آمریکا داره، و بعد تروریستای طالبان هم حمایت میکنه، شده رفیق آقایون. اما عربستانی که 17 روز آقای رفسنجانی رفت اونجا کنگر خورد و لنگر انداخت و آقای خاتمی رو ملک فهد رو صندلی چرخدار استقبال کرد، با اون دشمن میشن، مرگ بر آل سعود، سفارتشون رو آتیش میزنن. بحرین، پادشاه ایران از حق تاریخی ایران روی بحرین گذشت. اما اولین دیدار خارجی شیخ اون وقت که حالا پسرش پادشاه مشروط است از ایران بود. هیئت مطبوعاتی که رفت به بحرین چه استقبالی ازش شد، با کویت چه روابط نزدیکی داشتیم. شیخ ناصر سفیر کویت در ایران فارسی یاد گرفت، موزه آثار ایرانی برپا کرد، اینقدر علاقه من به ایران شد. امارات، شیخ راشد پدر همین شیخ محمد اصلا دلبسته پادشاه بود، ما روابط عالی داشتیم با مصر هم اینطور. با الان ما 43 ساله با مصر قطع رابطه کردیم، با بزرگترین مهمترین کشور عرب، به خاطر خمینی، با همون طرح نادانی های مثل همیشهش. چی کار کرد؟ اسرائیل رو گرفتین، اسرائیل همسایتون شد، تو آذربایجان، تو دبی، تو بحرین. اسرائیل فوق‌العاده از این رژیم باید ممنون باشه که اینقدر باعث شد که قضیه فلسطین بشه چرخ پنجم درشکه و الان همه فکر میکنن دشمن اصلی جمهوری اسلام.
خب آقای پهلوان عزیز، صحبت اسرائیل هست، این واقعا این نظامی نیست که بتونیم مثلا پاکستان، جمهوری اسلامی پاکستان باده، جمهوری اسلامی سودان یک زمان، ولی ساختار شبیه جمهوری های دیگه است با محتوای هرچه که هست. یه ساختاری رئیس جمهوری هست، اگه فوت کرد معاونش هست، کی هست؟ ولایت فقیهتون در تاریخ اسلام هم ما نداره. جایی از اشاره شده مثلا ناصر خسرو که میگه از شاه ذیفقی چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اژدها شده. همچین وضعی الان اشاره شد، آقای نوری‌زاده اشاره کرد به حضور اسرائیل، این رو شما چطور ارزیابی میکنین در ارتباط با اوضاع ایران؟ تا چه اندازه به سود ایران هست روابط دوستانه اسرائیل با عرب با شمال ایران؟
اصلا اسرائیل همیشه دوست ایران بوده. شما اگر در زمان نظام گذشته اسرائیل در زمینه های کشاورزی و آب و اقتصاد ایران خیلی کمک کردن و برای اینکه ما در زمان گذشته با یهودی ها اصلا احساس نمی کردیم دینمون جداست. ما در دبستان که بودیم 4-5 تا دوست اصلا ما نمیتونیم یهودی هن، یعنی هیچ گونه تبلیغی نه چیز خاصی، و گاهی اوقات اصلا عیدشون بود میفهمیدیم اینا یهودی هن، یا معلمامون بودن. اینکه ما جدایی نداریم از اسرائیل، ما فکر کنم نیمی از اسرائیل باید ایرانی باشن یه همچی چیزی. حالا نرفتم اسرائیل ببینم، خیلی دلم میخواست که برم اسرائیل ببینم. اینه که اسرائیل یار ایرانه و اسرائیل یک کشور متمدنه، یک کشور پیشرفته است از نظر تکنولوژی، همه چیز میتونه به ایران کمک کنه، میتونه با ایران همکاری کنه. اصلا معنی نداره که ما بگیم اونا به خاطر فلسطین، یا فلسطین یا بعد برن توی جلسه میشینن با هم حرف بزنن ببینن چی میتونن بدن چی میتونن بگیرن. این دیگه ما باید چه پهباد بره در اختیار اونا بذاره برن اسرائیل بزنن یا اینا یه چیزه بی خوده. خصوص اخیرن اسرائیل فهمیده که باید ایران از بالام یه ترسی داشته باشه رفته با آذربایجان. آذربایجانی هم برادرهای ایرانی ما هستن، سوز ایران بودن، حالا آذربایجان شوروی هم ما قبول داریم، نمیخوایم مرز به هم بزنیم که، ولی میگه که ما از شمال مورد مخاطریم، شما از همه جا مخاطریم، یعنی وقتی اسرائیل میاد نه تنز رو جمع میکنه میبره 500 کیلو اسارتو میبره نشون میده خانی آباد هم شما در خطر هستید. اینی که ما معنی ندارم تو که مرجع تقلید گفته با دنیا قهر باشیم، مثلا دعوا با کسی نداریم.
بن
اسلام اون چیزی نیست که احسان بره موقعی که قبیله قبیله بودن حضرت محمد میخواست و همه کفار جنگ کنه جنگ داشته، ولی ما کجا با کفاری اصلا تو دنیا هست مگه بلنشو بریم آمازون به جنگیم بیاد
در کفار سراغ دارین شما اونجا
با بلاخره اون هایی چی؟
آقای پهلوان تیترای معروف، یعنی تیترای ایشون در کنار کارهای دیگهشون بسیار معروف بود، یعنی میشه گفتش که از جمله همین تیتر این فردوسی این شماره مهرگان هم مهرماهای قدیم زیبا، یعنی میشه گفتش که دیگه گرمتر از آش شدن برای فلسطینی ها، یکی این دیگه نیست. بله و حضور اسرائیل آقای نوریزاده از شما میشنویم، واقعا الان یه وزنه ای شده این داستان که من مدت هاست از واشنگتن دورم، آقای پهلوان هم تازه رسیده، هنوز نپرسیدیم ازشون در آمریکا چه خبره به اون شکل، ولی به نظر میرسه که دیگه به راحتی نمیتونه، یعنی بایدن و اینا آماده بودن دوباره دست به گردن فقیه و اینا بشن، به نظر میرسه که نمیتونن به اون راحتی. نگاه و تفسیر شما رو.
بله من باراک حسین اوباما رو همیشه با اسم کامل صدا میزد، بعد دیدم این آقای جو بایدن هم یه حسن وسطش لازم داره، جو حسن بایدن، چون واقعا اشتیاقی که ایشون برای در آغوش کشیدن ملا برادر طالبان و سید علی آقا نشون داد از اون یکی هم بیشتر بود. من باورم نمیشه که ایالات متحده رئیس جمهوری رو انتخاب بکنه که انقدر نادانه، ببخشید اینو میگم، که افغانستان رو که 20 سال داشت ذره ذره مزه زندگی رو میچشید یک شبه به کام همون اژدها بندازه که جمشید جان آی چالنگی گفت. ببینید ایران شرایط خیلی خاصی داره، اگر جامعه بین المللی تأملی روی ایران میکرد، مبارزات ملت ایران رو به رسمیت میشناخت، کدام ملت در دور و بر ما 2500 تن در یک رویارویی یک هفته از دست داد، یا قبل از اون دی ماه و آبان هم که پشت هم نگاه کنیم، ولی واقعا دنیا تمام اون غیرت انسانیت رو از دست داده، یعنی حکومت ها رو عرض میکنم ولی ملت ها نه اینجوری نیستن، و افسوس میخورم اروپایی که در سال 57 چه به سر شاه رو بردن، چقدر خبرنگار ریخته بود، هر روز من تو روزنامه اطلاعات 20 تاشون میمدن، چطور الان خبرنگارشون میره در ایران از مجالس شبانه مینویسه؟ ملت چی؟ و افسوس میخورم خود آقای پهلوان برای من گفتن که در دانشگاه رو که اینا حمله شون رو آغاز کردن آقای پهلوان اونجا بوده، میره توی کانون نویسندگان میگه آقا اینجا نیستین چی داریم میگیم، بچه هاتون رو دارن اونجا با میخ تو صورتشون دارن میکوبن
دان.
و الان جهان هم اینجوری شده آقای چالنگی دان. نگاه جهان به ایران خیلی نگاه خطاییه، گمان میکنم بله در ایران انتخابات میشه اما در عربستان نمیشه، اونا که ادعای دموکراسی نکردن گفتن حکومت اسلام منتها خدا پدر ولیتشون بیامرزه داره این اسلام نابو جارو میکنه و دختر و پسر رو دست هم دیگر میگرن میان تو خیابون. امارات هم که داریم میبینیم چه خبره، بحرین و کویت و ایران هم که داریم میبینیم، مسقط هم که واقعا آدم احترام میذاره به اون سلطان قابوس و جانشینه، یه جانشینی آرام صورت گرفت، کشور در حال پیشرفت. افسوس میخورم آقای چالنگی شما هم باکو رو جمهوری باکو خدا شاهده وقتی روسیه اتحاد شوروی فرو پاشید من رفتم یه هتل درست حسابی نداشتن، تو هتلشون هم برق قطع میشد، آب گرم نصف شب نداشتن، الان شما برید ببینید یه بهش ساختن، حالا فساد هست اشکال نداره ولی ساختن کشور رو همین افغانستان با تمام شرایطش، کابل زیر رو شده بود، اینا تهران هم زیر رو کرده، متا چطوری هر آن ممکنه فرو بریزه تونل هاشون، پل هاشون. این هم کاریش که اینا کرده. بسیار متاسفم.
ممنون که اشاره کردید. اجدهایی که من اس بردم که منظور آقای نوریزاده همون شعر معروف ناصر خسرو است که من گفتم و خوندم، سپاس. اما آقای پهلوان ببینید، رجایی به عنوان نخست وزیر، بعدن هم آمد به عنوان رئیس جمهور، گفت ما اومدیم فرهنگ سرچشمه رو پیاده کنیم. من این پرسش رو از شما دارم به این دلیل که شما معروف هستید، چه در عرصه نویسندگی، کتابایی مثل شب عروسی بابام و جاهای دیگه، و نثر شما، تیتر شما در تمام کاراتون یک جور ذره‌بین داشتید راجع به فرهنگ عمومی جامعه، تو کوچه و خیابون، جایی مثل سرچشمه، جاهای دیگه، همه اینها. شما به عنوان یک قاضی ناظر بر اونچه که فرهنگ این محلات معروف عزیز تهران هست، آیا واقعا اینا معرف مردم سرچشمه؟ الان معرف کی هستن؟ این پورشه ها، لامبورگینی ها و بقیه موضوع.
عرض کنم اول این آقای سرچشمه یک جای قشنگ تهران بود. یعنی تهران عبارت بود از خیابون ری، میرسیدی به خیابون بغل یا امیر کبیر، سرچشمه، میرفت توپ خونه، بعد امیره تموم شد میرفت. این سرچشمه جای قشنگی تهران بود، یعنی میوه فروش های قشنگ داشت، مناظر بعضی از رجال اونجا بود، بعضی از بزرگان اونجا بود، به خصوص دوست عزیز ما دکتر تجددین الهی خونشون تو هم خبود سیروز و سرچشون
چه مطالبی هم نوشته قشنگ بودی.
و بعد این چارا سرچشمه آب قنات حاجی رضا بود که آب نصف جنوب شهر بود، و بعد تازه بعد از سرچشمه چارا مولوی. بعد من توی یک برنامه گفتم ما تهران گردی رو از سال اول دبیرستان شروع کردیم، بریم تهران رو ببینیم چیه، ما خودمون اول ببینیم. اصلا تهران سرچشمه نبود، سرچشمه خیلی جای خوبی بود. حالا ایشون قهوه چیه چای میداد چون تو منزل خمینی
رجایی
سرچشمه، فرهنگ سرچشمه رو بیاده کنیم. سرچشمه باید میگم فرهنگ گوت ها رو، چون اونجا که خاک برداری میکردن آجر درست کنن، اون پایین باید میرن مردم در چه بیغوله هایی زندگی میکنن، که ما با اولین کارهایی که کردیم تو مطبوعات این بیغوله ها رو به مردم رپورتاج کردیم، عکس مینداختیم، که اگه یادتون باشه به دستور شاه نوه آکوی نوه آبان یکی از عمیق‌ترین گوت ها و یه بارون اومد لبالب آب میشد.
ولیعهد ایران هم اونجا به دنیا اومد
در چهارراه
پایین شهر
مولوی، یعنی مولوی اون گوت ها پایین میدون شوش بود.
نه، ولیعهد ایران زمانی که به دنیا آمد در جنوب خزانه بود، جای جنوب شهر بود، من
جنوب شهر بود، چهارا مولوی بود، چهارا مولوی گفتم اونجا آخری حدی بود که خیابون داشت و بلا. بعد گود گودالا بود و دیگه بیغولا بود، مردم واقعی تهران اونجا بودن. ایشون جز مال مفخورای بودن که روزخونی، یعنی مال مفت هم ملت بگیری.
خب چرا میدن ملت این مال مفت؟
یعنی مردم جهنم و بهش، به جهنم و ترسونده، از جهنم ترسونده بودن و بهش امیدوار کرده بودن. خیلی هم که اگه 5 تومن به روزخون بدن، حتی مادر بدبخت من هم این کار میکرد،
روانش شد.
و من معمول بودم یک 5 تومن روزخون داشتیم، من یکی دو تومن میدادن به من که من دمی در بایستم بدم بهشون، 2 تومن. یه دفعه بچه ها رو بسطاش کردن، گفتن یه تومنش برداشته بودیم این یه هفته میگیرد. و این اینقدر وایستاده بود برای رفتیم یه تومن اینه خرج کنیم. دیگر اومده بونه دیدیم هنوز داره قدم میزنه یه تومنش کمه. حالا یارو میگه بابا بخونی 30 میلیارد دلار. اینا به قول فرانسوی ها نوسیون عدد ندارن.
بله
100 هزار تومن. ما اول رشوه که میخواستیم بعد انقلاب بدیم رشوه بود که از باغات عالی خانی به باقر عالی خانی که نویسنده بود.
بله ما من و باقر عالی خانی یک مصاحبه مشترک با صادق خلخالی داشتیم در روزنامه بامداد چاپ شد که البته کار اصلی رو روان شاد باقر عزیز انجام داد بود. من ترتیب بسیار دیدار و اینها رو از طریق علی حجتی کرمانی که دعوت کرد و هر دو طرف علی حجتی و صادق خلخالی اونجا خیلی گفت شما ما رو قبول نداریم. من خاطرات جواهر لعل نهرا رو خوندم خلخالی اون چه ربطی داره بفرمایید روان باقر شد.
با هم هم رفتیم یه مصاحبه فردوسی کردن
باقر بزرگ عزیز.
خیلی جالبه این خرخاری هرچی که نشست توی ماشین عموهش برداشت کلا پاسداری گذاشت درش
اشاره کردن آقای پهلوان به آقای صدرالدین الهی روزنامه نگار سرشناس ایران سردبیر بودن ورزشی نویس بسیار خوب و سرشناس بله نویسنده و معلم روزنامه نگاری در دانشکده علوم ارتباطات و باز هم بیوگرافی طولانی ایشون هست و اینکه گزارش های بسیار بسیار خواندنی دارن در زمینهای مختلف قرار بود خاطراتشون در بیاد یا در اگر بشه بله. برای اینکه به خصوص درباره دهه 20 و دهه 30 و بقیه موضوعات و گزارش های المپیک و بسیار آقای پهلوان هم گفتم سردبیر تاج ورزشی بودن مدتی رو من اشاره کردم به دنیا آمدن ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی که در یکی از بیمارستان های جنوب
شهر
چهارراه مولوی و در اونجا هم پادشاه فقید و شهبانو رفتن و به هر حال گامی بود برای اینکه هیچ فرق نمی کنه با مردم دیگه زایشگاهی بود
یه تومن می گرفتن اونجا مادر کسی میخواست بده یک تومن می داد
تمام حاج خانوما برای زایمان عروساشون یا خودشون میان همین لندن و جای دیگه در امریکا
و در زمان شایی تومن می دادن می رفتن اینجا تا بچه رو به دنیا بیارن و بعد چند مدت بیارن می آوردن بیرون اینن همون برنامه که شهبانو گذرون
بند.
و شما اون روز از خود چهارا مولوی تا مجلس خیلی راهه جمعیت بود از این طرف هم تا چهارا گمرک امیریه
یادتون هست شما
اصلا
یعنی بودید
جمعیت اومده و بعد شا گم شده بود اصلا ماشینش با شا گم شده بود یه 10 دقیقه همه دنبال شا میگشن کجا یه باید با بچهش اومد بود ببین این مردم اونا بودن مردم شهرستان ها و سیستان و اینا بماند آقای رجایی کجای شهر بود آقای رجایی همه جا رو کردن خودش چی گفتم قهوه چی بود
بله آقای نوریزاده خیلی مثل من شما رو دوست داره از وقتش به راحتی نمیگذره از بس شما رو دوست داره الان خودشون مطمئنه نه اختیار دارید آقای پهلوان همه ما لذت میبریم و مطمئن هستم
شنونده بگم هفته زیاد میکنم
نه به هر حال مطمئن
هستم نکته راجع بیمارستان بگم
بله بفرمایید بفرمایید
اتفاقا ذکرم شد قبلا ما مدرسه ایران می رفتیم شوکت ملک جهانبانی نازنین روانش شاد مدیر مدرسه مون بود منیژه جهانبانی زن شاپور غلامرضا مسئول برنامه تئاترمون بود ایران خانومم ایران جهانبانی زن مهندس شمس ایشون هم معاون مادرش بود بابا نقلی هم همسرشون که چشماش نابینا بود برادر امان الله خان ایشون هم که بابا نقلی بود یادش برم روز تولد ولیعت ما رو جمع کردن مدرسه‌مون تا بیمارستان مولوی فاصله طولانی نداشت چون مدرسه ایران از 1317 که تأسیس شده بود در همون مولوی باقی مون منتها ساختمون اضافه کرده مدرن کرد باری پیاده ما رو برداشتن بردن جلو بیمارستان زایشگاه مادران و چیزی است مادران نوزادان بله مادران نوزادان. ما رفتیم اونجا ایستادیم، وقتی که پادشاه با ماشینش اومد بعد رفتن تو که ملکه و فرزند رو برداشتن، یادش بخیر اصلا مثل دیروز جلو چشمم، ما سرود خوندیم، سرود شاهنشاهی، سرود ایران. مرحوم رادمردم معلم موسیقی بود، رهبری میکرد ما رو. من تو خیابون برای مردم جالب بود، یه عده بچه لباسهای شیک مدرسه ایران داشتیم و همه از اومدن ولیت شاد بود. من یادم واقعا تو خونه خودمون مادرم شاد بود، همه خانواده شادمان بودن که ولیعت پیدا کرد، یادش بخیر.
بله اون موقع ایران هم سراسر جشن گرفتن
همه جا،
البته به هر حال بله، یعنی در قانون اساسی بود که ولیعت باید پسر باشه.
وقتی های جونت
تو امجدی هم مرتب انشاءالله پسر وقت
و شاید شاید بله حالا وارد این بحث هم میشه شد یا نشد که این یه به هر حال شاید قانون اساسی رو هم تصحیح میکردن دختر
گرفتار اون بله آخونده بودی دیگه آخونده
بودن بله و باید شیعه باشه اسم اشعری باشه و بقیه موضوعات. آقای نوری زاده از زمانی که شما اسم بچه های امیریه رو میارید من شنیدم یه عده‌ای هم که بچه های اونجا نیستن در میان با شما میگن بچه امیریه هستن، میبینن شما اسم در مقالات میارید در کتاب به عنوان بچه های امیریه معرفی میکنید.
آخه امیریه خیلی جوانای بسلا برازنده تهران اونجا بود، دوستا دبیرستان خوب اونجا بود.
بله الان اشاره که میکنن خانم جهانبانی روانش شاد و ما هم از کسانی که دلتنگشون شدیم مجید میرزای جهانبانی برادر نادر هست که هفته یک بار با هم با گروه
مولوی بود الان در دبیرستان آقای نوریزاده اونجا میرفتن.
بله اونجا آقای نوریزاده در خیابون مولوی بودین.
بله بله دبستان ایران و دبستان من امیریه بودم، ماشین مدرسه بود میمد ما رو میابرد و میبرد.
برای من جالبه که خانم یاسمین هم در یک مصاحبهش گفته در همون مدرسه درس میخوند، خواننده نازنین
یادش بخیر گفت ما تو همون مدرسه آقای نوریزاده بودیم.
بله روانش شاد خواهد.
خب مثلا یه چیز بزنیم، ما در تهران بودیم اینا روی دیوار می نوشن دو سه سال بعد از انقلاب رضا پهلوی بچه مولوی روی دیوارهای اونجا.
بله
من که اومده بودم به از تهران اومدم گفتم به
خب بله الان همینی که می فرمایین سوال من این هست. ببینیم بیرو درواسی در زمان ما کسی نمی اومد، حتی کسانی که بهره‌مند بودن بهرمند بودن در مقام وزیر در مقام مقام ها جای دیگه، روز تنگنا در 57 نیومدن بیان با صدای بلند دفاع کنن،
اکثریت هم بودن.
بله اینو نکردن و نسل ما مثلا اگر کسی صحبت کانون نویسندگان شد صحبت کانون نویسندگان کرد آقای نوریزاده
بله
خود شما هم اشاره یعنی خود شما اشاره کردن. ببینید حالا من خیلی خلاصه بگم درگیر بودن چون منوچهر آتشی برادر بزرگ من که با شما شروع کرد خیلی از شعرها با فردوسی شروع کرد و ما سرفراز بودیم در تماشا هم با هم همکار بودیم سالیان سال. به هر حال شعر رضا شاه رو واقعا عاشقانه دوست داشت به خاطر کارهایی که کرده بود، شعری گفته بود. منم تا روزهای آخر شاهد زندگی منوچهر بودم که از فرهنگ آموزش پرورش منتقل شد تلویزیون نشد، هیچ بابت اونم هیچ سله‌ای هم نگرفت، ولی کانون نویسندگان گفتن نباید عضو بشه چون رضا شاه رو. همون شبش هم اتفاقا من با آقای شاملو جایی بودیم اونجا این بحثی کردیم که آقا این بند اولی که شما نوشتید آزادی بیان پس بفرمایید فقط برای یه عده‌ای و فلان. حرف من همه اینا رو خلاصه کنم برگردم به سر سخن، اینکه زمان ما از رضا شاه گفتن، از وضعیت موجود دفاع کردن،
کاملا
خیلی بد بود به نظر می اومد. یعنی اگر به همین
دلیل تبلیغات توده یا به قدری شدید
الان
بود
الان عکس شده. یعنی اون زمان اگه چه راجع به ایران میگفت، ساواک میگفت کمونیسته، چپا میگفتن ساواکیه.
بله
بیرودن. به همین دلیل ای ایران بیشتر ما نداریم. مصری هر خواننده دو تا سه تا داره. الان فرق کرده. نسلی که حتی اون دوره نبود. این چیه قضیه؟ شما بفرمایید.
در مورد اون موقع اکثریت خاموش شدن و بعد مسئله این بود که از 1320 تا 1332 اینا فرهنگ ایران و مورد هجوم بلشویکا، کاگبه و توده‌ای بود. سه دسته بودن اینا. یعنی که یه خیلی بلشویک بودن، یه عده مهاجر بودن، اینا بر علیه ایران بودن و تبلیغات و با وجود اون 12-14 سالی که شاه دموکرات منشانه مملکت داری میکرد، حتی اگر شما همون ملی شدن، من یکی از شانسام این بود که با ملی شدن نفت اومدم تو دبیرستان، وگرنه ممکنه جزء توده‌ای بشم. من جزء ملی شدن نفت شدم.
مگه میذاشتیم شما جذب توده‌ای
بشید؟ پسری که مرد پای شاهنامه خوانی پدر میشد که نمیشد، ولی در هر حال این بود که بعد هم مصدقی ها شما میگن اگر شاه قانون ملی شدن نفت امضا نمی کرد، نفت ملی بود نبود. اگر مصدق و خودسازی نمی کرد، حکم براش می نوشت که خلیت و عهده ایشون بذاره، می شد. تا آقای مصدق گفت من یه بر دو تا برنامه داشت، یه برنامه ملی شدن نفت، اجرای ملی شدن نفت، یکی هم قانون انتخابات. ملی شدن نفت که رفتن خلیت کردن انگلیس ها رو، یعنی سخته. و انگلیس ها هیچ وقت فکر نمی کردن که شاه قانون ملی شدن نفت امضا کنه. اون مجلسی که خود شاه میگفت نصفشون سفیر انگلیس تعیین میکنه، فکر نمی کردن اونا ملی شدن نفت رو امضا کنن. فکر نمی کردن شاه نخست وزیری مصدق رو تایید بکنه. اینی که کاملا گیج شده بود این ضرباتی که انگلستان خورده بود.
خیلی همراهی کردن. ولی پرسش من جناب پهلوان عزیز، بله تاریخ مفصلی هست که به هر حال تردیدی نیست، مصدق در مراحل خدمات بزرگی کرد و مورد حمایت پادشاه وقت هم بود، محمد رضا شاه پهلوی شاه فقید. به هر حال یه بخش از تاریخ ایران. حرف من این هست، اینو چطور شما در جامعه میبینید؟ رضا شاه روحت شاد و این اتفاق امروز روز میبینیم در اونجا با صدای شاه
به هوش اومدن. شما اگر نمیدن اون روزای تظاهرات و اینا بودید، اون چیز اکثریت تو پیاده رو بودن، یعنی پیاده روهای خیابان شاهرضا
ایام انقلاب،
ایام بله. انقلاب اکثر تو پیاده روها بودن، یعنی اون وسط اینا سعی میکردن با قول خودشون گشاد گشاد دارنین
شوخی هم ساخته بودن،
فاصله بندازید آدمی نبود جز تظاهرات. بعد خب را انداختن، همین گفتن این همه جمعیت ببینن، همه تو پیاده رو بودن تماشی، همه با بنز و با بی ام و و آخرین مدل سیستم از ماشین از تجیش و شمیران و اون طرف ها می اومدن که بیان تماشا کنن چه می داره. و یه چیز دیگه، اینا دیدن که این شماره شهری ها تکون نمی خورن، حرومزادگیشون کردن، نماز و عید فطر گذاشتن قیتریه. قیتریه تصادفاً اون روز من حواسم گرفت، صبح زود بلند شده بودم، خب شبشم مجبور بودیم زود بلند شده صبح، برای اینکه رفتم نون سنگکی، نون سنگکی دیدم همینطور ماشین میره بالا، چه خبر شده؟ کامیون، تریلی، اتوبوس، آدم میره. بعد گفتن نماز عید فطر میخوان قیطریه بکنن و بعد اینا رو گذاشتن تو قیطریه، همه ماشینا برگشتن. در نتیجه مردمی که نماز قیطریه رو تموم کرده بودن پیاده جاده قدیمی شمیران را افتادن. همینجا بود که قفاری، به قول این آیت الله قفاری، من دیدم رفت بالا بلنگو دستی و جلوی میرداماد یا خود اون ورد جلوی حسینی ایشان اولین کسی بود که به علیش را شعار داد و ملت یه دفعه سکوت کرد. من اینو دیدم با چشم، این حقر دادن ملت، بردن شمال شهر که اونا ببینن که این چی الله اکبر میگن. شوهرم جز الله اکبر چیز دیگه نبود. ولی جلو حسینی ارشاد این هادی غفاری و دستمازش هم گرفت دیگه، تمام
جوراب اصالای تو گرفت،
کاخانشات اصالای تو.
برون همون شب، حالا من خیلی سریع بگم وقت کم، همون شب ما جایی بودیم در تجریش، روان شاد محمد علی کشاورز بود و دیگران. حرف من این بود که این قضیه های خطرناک نیست، رهبری آقای خمینی چه ضمانتی هست، آمدنش آقای دموکراسی خواهد آورد، مطمئنید. سال 42 این خواسته ها رو داشت. کسی که استاد دانشگاه بود، متاسفم بگم، مشاور یکی از وزیران ایران بود، گفت به هیچ وجه اینطور نیست و حتی حرف زننده‌ای به من زد که من پاسخ شایسته‌ای به ایشون دادم که به هر حال این خطر قابل حساب. همون شب عید نماز فطر اشاره شد آقای نوری زاده، روان محمد علی کشاورز هم شاد، کتاب آقای پهلوان که خاطرات همه در اون هست. همش نیست، جلد سوم هم دارن دیگه نیست؟
نه اگه بخوام باید این ده جلد بنویسم.
این همه خاطرات باید نوشته بشه، بخشی از تاریخ ایران هست و مهم و مهم
اون چی که مربوط بشه به ایران و به روزنامه نگاران و نویسندگی و تاریخ ایران هست درش.
من ضامن که شما چیزی که مربوط میشه به غیر ایران و مردم ایران و اینها آقای عباس پهلوان ندارم، بنابراین ده جلدم که بشه حتما خوانندگان بسیار لذت خواهند برد، حتما. و باید امیدواریم که به زودی جلد بعدی رو ببینیم حتما. آقای نوری‌زاده، جناب پهلوان اشاره کرد به اینکه تبلیغات حزب توده، حالا رادیو پیک ایران، رادیو ملی و بقیه و بقیه، این نگاه چپ که همه درست یک جور میدیدن با رضا شاه مخالفت با دوران، من نمیگم انتقادی نبود، بود، منتها در حد انتقادات قابل اصلاح وضعیتی که بود. الان نه تنها روسا هستن، آقای پوتین، چینی هم هستن. اون چرا که آقای پهلوان گفت سخن از شما میشنم، اگر نظری هست و حضور روس و روس و چین در ایران رو شما هم پیمانان ابدی میدونین یا کارتی جمهوری اسلامی در دست روس‌ها و پکن و مسکو؟
در تایید صحبت‌های عباس جان پهلوان این رو بگم که ما در تحریریه روزنامه اطلاعات چند تا توده‌ای سابق داشتیم. چه آتش اینا سوزوندن خدا میدونه. صبح میمدن داد و بیداد که چرا من با دکتر بختیار مصاحبه کردم، چرا کنار امام خمینی بختیارم از 3 سانت بزرگتر تیترش. و جالب این آقای چالنگی، روزی که زنده ها دکتر بختیار در اون جلسه مشهور و برید و ماده 5 رو بر میدارم، برگشتیم روزنامه، یکی از همین آقایون که دبیر سندیکا بود گفت نخیر امام خمینی باید اجازه بده. آقا چرا؟ بختیار گفت من سانسور نمی کنم. زنگ زدن به کیهان، مرحوم هاتفی، گفت الان ما از امام توصیه رو میگیریم. گفتم حالا چرا ما نونخور کیهان بشیم؟ خود من زنگ زدم به پاریس، آقای قدس‌زاده رفت، بعد اومد 4 خط داد که امام خمینی دادن که باری که قدانی از مطبوعات برید. اینا پدر ما رو در آوردن آقای چالنگی، این توده یا. بعد انقلاب شد، اسناد ساواک در اومد، معلوم شد تونترینشون ماهی 350 تومن از ساواک حقوق میگرفت. شما فکر کنید این حزب مخرب توده چه بلایی سر ما آورد. بعدم که این مورد شما به کانون نویسندگان اشاره کردید، اون شب قضایی که چه کردن اینا و بعدم جداییشون که بمانه. اما راجع به روس و چین، چین تاجره، روابطش با ایران روابط تجارتیه، دنبال منافع استراتژیک سیاسی نیست، چون اصلا به این رژیم ها اعتقادی نداره، منافع اقتصادی. اما روس ها همون بازی که از زمان پتر کبیر با ایران دارن دارن انجام میدن، تکرار میکنن. منطقه نفوذ گفت اون آرزو داشت پوتین سربازش تو آب خلیج فارس بره، الان خانوماشون با مایه دو تیکه تو پلاژ مخصوص روسها در بوشهر مشغول شنا. یعنی منظورم اینه که به همه چیشون رسیدن، پایگاه شاهرخی رو بهشون دادن، پایگاه بندرعباس بهشون دادن، روسها سوار کارن.
خب آقای پهلوان، روسا میگن سوار کار هستن، یعنی در ایران هستن، در آبهای گرم هستن. اشاره کرد آقای نوری‌زاده که توده‌های سابق در اطلاعات و جای دیگه هم بودن و بعد میبینیم فعال شدن. شما یه اصطلاحی هم شما درست کردید اگه اشتباه نکنم که توده بودن یه ویروسه. من صراحتا میگم زیاد موافق این نیستم، چون ممکنه کسی یه فکری داشته باشه و بعد یه زمانی واقعا بره کنار و ضد اون. حالا ولی ظاهرا میبینیم توده سابق نداریم، هر زمانی که زمینه فراهم بشه فعال میشن، مثل همون ویروسی که شما اشاره کردیم. بسیاری از اون الان هم من دست کم دو سه نفر میشناسم، یکی از دوستان همکلاسی های من از بچگی با هم بزرگ شدیم، الان یکی از بزرگترین شرکت ها داره، برای زدن واکسنش به نیویورک اومدن، رفتن سیتیزن آمریکا هم هستن، همه اینها هستن و از مدافعان این حکومت و بهرمند کلان و همه اینها. الان این حکومت میگن عملکردش نشون میده که همون توده ای های سابق هر چه که هستن داره میده. یه تاندانس، یه گرایش چپی در رفتار این حکومت هست، اینو چطور میبینید و رو به کجا داره میره این داستان؟
برای اینکه آقای نوری‌زاده تاریخچه اینا رو بهتر میدونن.
دو در وقت
عده ای از اینا مثلا مثل آقای خوینی ها اینا در دانشگاه لومونبا درس خوندن، حالا من نمیدونم آقای نوری‌زاده پرسید، عده ای از اینا یا میگن خود خامنه ای مدتی در دانشگاه لومبا مسکو بوده، یه عده ای از اینا و بعد همون اوائل انقلاب که واسه خمینی اومد و حکومت رو گرفته بود، اینا در حدود 1000 طلبه رو از گرجستان و اینجا فرستادن به داخل ایران بدون اینکه هیچ گونه چیز باشه و اینا رفتن تو متن حکومت قرار گرفتن.
بسیار.
و بسیار جامعه الان همون حرف شما درسته، ولی بیشترشون هم نیستن.
بله
هر خود در زمان شاه اینا میکردن این کار اینا، برای که شاه دستور داده بود اینا برن میجه بالاخره بعد نون بخورن زندگی کنن و میرفتن کار میکردن. برای خب اومده بودن سردبیر اطلاعات شده بود، سردبیر کیهان شده بود، سردبیر بسیاری از مشاور وزیر شده بود، وزیر شده بود.
آقای پهلوان عزیز، دل که نمی کنیم، مطمئن هستم بینندگان ما هم همینطور مشتاقانه منتظر ادامه صحبت های آقای پهلوان هستن، اما وقتمون متاسفانه رو به پایان هست، رو به پایان هست.
فقط من یک کرده بگم راجع به چین و روسیه. به اعتقاد من روسیه داره چین تو ایران غرق میکنه،
روسیه چین رو
داره آلودش میکنه. یعنی الان تبلیغاتی که به علیه روسا بود در ایران برای چینی هاست
بسیار
غرق میشن.
نظر آقای نوری‌زاده قطعا میمونه برای هفته آینده، چون وقت ما رو به پایان هست. بینندگان گرامی، گفتنی ها بسیار. آقای عباس پهلوان، تاریخ معاصر ما، اونچه که در ایران گذشته در عرصه مطبوعات و سیاست، به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده، علی گرامی کارگردان فنی برنامه، رضا مسئول دوربین ها در استودیو، قدرت مسئول تدارکات برنامه و همکاران عزیز دیگر، هومن مسئول پخش برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم با امید به فردای بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا، دراک، الوند، کو زاگرس، تفتان، بینالود و درفک، کوساران تاراز و منگشت و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.
مرسی.